سلام.
سلام علیکم. بفرمایید بشین عزیزم.
بله.
خب حسابی گل کاشتی، دم شما گرم آقا جون.
خیلی ممنون.
تو ثابت کردی قهرمان ها فقط مال زمان جنگ نیستن، تو هر عرصه‌ای میشه یه ایرانی مقتدر بود.
بله.
بهت افتخار میکنم پسرم.
واقعا من میخواستم تو مسیری که شما هستین یه قدم کوچیک بردارم، فقط دلم میخواست با هم واسه هدفمون قدمی برداریم. البته من میدونم که قدمای من در مقابل شما خیلی کوچیک و ناچیزه.
اصلا این حرفو نزن پسرم، کار تو کمتر از جنگیدن رزمنده ها تو میدون جنگ نیست. ما هممون باید هر جایی و هر نقطه‌ای که هستیم بهترین باشیم، یکیمون با علم، یکیمون با ورزش، یکی با هنر. خلاصه مهم اینه که همه به هم کمک کنیم.
ممنونم، خیلی ممنونم.
خب آقا جون این هدیه رو از من قبول کن. بفرمایید.
انگشتر خودتون؟
بله آقا جون، میدمش به شما برای یادگاری.
این بهترین مدالیه که تو زندگیم گرفتم.
اوضاع خوبه؟ همه چی ردیف آریان جان؟
خوبه خدا رو شکر. از تیم ملی خط خوردم ولی عازم مسابقات شانگهای چینم.
به به، بسیار عالی.
بله.
من مطمئنم با این اراده و پشتکار حتما موفق میشی.
ایشالله. سردار میشه یه خواهش از شما بکنم؟
البته که میتونی، انشالله که بتونم انجامش بدم.
میشه یه کاری کنین من حضرت آقا رو ببینم؟ خیلی مشتاقم ایشون رو از نزدیک زیارت کنم.
چشم، بنده همه تلاشمو میکنم تا هفته دیگه قبل از مسابقات یه ملاقات داشته باشین انشالله.
خیلی ممنونم سردار، خیلی ممنونم. افتخار میکنم که قهرمان ملی کشورمو از نزدیک دیدم.
شما لطف دارید آجون. خب بریم برای سخنرانی یادواره.
بله من میرم با اجازتون سردار. پس
خدا پشت و پناهت. به امید خدا.
خب شنوندگان عزیز، تا فردا که در همین ساعت ادامه این نمایش رو بشنویم، شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش تقدیم می کند. مسابقه بی سابقه. برای شرکت در مسابقه هنری بی سابقه، عبارت مسابقه بی سابقه را به شماره پیامک 301075 ارسال نمایید. مسابقه بی سابقه. پنج شنبه ها ساعت 9 از رادیو نمایش. برای شرکت در مسابقه هنری بی سابقه، عبارت مسابقه بی سابقه را به شماره پیامک 301075 ارسال کنید.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. دوستان میدونین همتون که در شرایط واگیری بیماری کرونا هستیم و کماکان داریم دست و پنجه نرم میکنیم با این ویروس و حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنید و اجتناب کنید از هر آنچه که این بیماری و ویروس رو بیشتر میکنه. این روزها هم که به هر جهت ما تعطیلی چند روزه داریم و امیدوارم که همه شما رعایت کنید و واقعا اگر کار ضروری ندارید بیرون نرید و رعایت کنید فاصله اجتماعی رو و از تجمع‌ها و همینطور زدن ماسک، خب بدیهی ترین کار واقعا. و همینطور یقین دارم که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کم کردن و بهبود اوضاع میرسیم و حتما ما واقعا قدردان تلاش و از خودگذشتگی کادر درمان هم هستیم و سپاس خودمون رو با رعایت موازین بهداشتی و کم کردن سختی کار از رو دوش این ایثارگران نشان خواهیم داد. حتما بیش از پیش مراقب خودمون و همه اطرافیانمون باشیم به امید روزهای درخشان و آرزوی سلامتی برای یکایک شما دوستان عزیزم.
ماجراهای کروناتیک. آقا ما عادت کردیم همه چی رو طبقه بندی میکنیم، احساس میکنیم اینجوری یه درجه به تمدن نزدیک شدیم. مثلا تورم میشه میگیم آقا تورم طبقه بندی داره، اقتصاد طبقه بندی داره، ازدواج طبقه بندی داره، همه چی رو طبقه بندی میکنیم. جدیدن میگن کرونا هم طبقه بندی داره. نمیدونم اینجوری میگن، ببینیم قضیه چیه.
ببخشید آقا اینجا چند طبقه هست؟
اینجا یه چیزی حدود 12 طبقه هست.
بنده خدا اونه که طبقه 12 هستم. وی
آره خب مشکل دارن دیگه، بالاخره از یه لحاظی بالا سر و صدا کمتره، از یه لحاظی هم بیشتره.
حالا بالاخره کمتره یا بیشتره؟
شما کدوم طبقه رو دوست دارین؟
من که هیچی نگفتم.
شما هر طبقه ای رو که دوست دارید همون طبقه از همه بهتر.
ببخشید شما اصلا چیزی در مورد طبقه بندی کرونایی شنیدی؟
این که ویروس جشن پیدا میکنه؟
بله بله، منتها طبقه بندی ده.
خب این چه دخلی به طبقه ساختمون داره؟
نشنیدین هرچی ویروس بیشتر جهش پیدا کنه سبکتر میشه بالاتر میره؟
خب چه بهتر، کاش اینقدر بره بالا از لایه اوزونم بیرون بزنه و خارج بشه.
نه تا اون حد که، ولی میگم بعضی از جهشاش هم سنگینی میفته رو طبقات پایین تر.
یعنی میفته رو زمین؟
نه دیگه طبقه داری.
با این حساب شما از طبقه وسط بخری به نظرم بهتره.
با شما از کجا میدونی ویروس تا چند متر میتونه بالا بره؟
نمیدونم، اینو شما میگین، من میگم اینجا 12 طبقه از ویروس جهش یافته میره بالا، ویروس کمتر جهش یافته میاد پایین.
با حالا اومد و ویروس جهشی زد فقط وسط وایساد، بعد چی کار کنیم؟
زده؟
چی؟
ویروس؟
ها؟ نه هنوز نه بابا نه.
حل دیگه خانم، حالا تا اون موقع انشالله میفروشی دوباره میری یه سمتی که جهش به سمت نیومده باشه.
سلام سلام سلام، ببخشید جریان این جهش چیه؟
آقا دیوونم کرده، 200 خونه بهش نشون داده من میگه ویروس طبقه‌ای شده.
طبقه‌ای شده؟ این چه حرفیه؟ یعنی توی بعضی طبقات میشینه تو بعضی ها نه؟
اینجوری میگه.
بابا ویروس با بدن آدم زنده ممکنه تو همه طبقات بشینه، این معنی نمیده.
ببین آقا ما اگه همه جوره هم رعایت کنه این ویروس تو هوا میاد و خودشو میچسبونه به ما، برای همین طبقه رو دست کم نگیرید شما.
بله بله شما درست میفرمایید.
آقای بونگایی بله.
ببین بگو زیرزمین و طبقه آخر اینجا نصف قیمته، ببین چی میگه.
نیست آخه.
میتونم، حالا شما بگو. مطمئن باش میگه اصلا طبقه بندی وجود نداره. بفرمایید.
باشه خیلی خوب
بفرمایید.
بله بفرمایید خانم بفرمایید. ببین خانم
حالا واقعا ویروس حرکت میکنه؟ این ویروس هوشمنده؟ نمیدونم، تا طبقه دیگر چیز، یعنی تا جهش دیگر. بابا من قاطی کرد. بابا سکوت کنید، نمیذاری من حرفمو بزنم.
بله بفرمایید.
سکوت. تا ویروسی دیگر. بابا کلا خدافظ خدافظ.
امروزتون به زیبایی گل و سرشار از امید و اتفاقهای خوب و انرژی مثبت باشه. انشاءالله از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که لذت برده باشید تا به این لحظه از برنامه ها و نمایش هایی که تقدیم حضور مهربان شما شد در سه‌شنبه 24 فروردین ماه. بریم سراغ برنامه بعد که نمایش شاهراه هستش. میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم این نمایش رو به مدت 20 دقیقه و حتما منتظر ارسال نظرها و انتقادهای شما دوستان عزیزم هستیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
شاهراه، نویسنده حسین یعقوبی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر فرهانیا، عبدالعلی کمالی، مینا شجاع، نازنین مهیمنی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت نهم.
اسم من احمده. براتون تعریف کردم که در سال 57 و در بحبوحه انقلاب، وقتی 12 سالم بیشتر نبود، یه روز که سر مزار والدینم رفتم، با مرد درشت اندامی به نام عزیز برخورد کردم که از زندان فرار کرده بود. عزیز منو تهدید کرد و ازم خواست براش ابزار و غذا ببرم و من این کارو انجام دادم. وقتی براش تعریف کردم، یه آدم غریبه دیگه هم تو اون حوالی دیدم که ظاهراً اونم از زندان فرار کرده. عزیز به سراغ اون مرد رفت و در حالی که با هم درگیر شده بودن، پلیس اونا رو شناسایی و بازداشتشون کرده بود. عموی من یه سوپر گوش داشت و من سفارش مشتریاشو می بردم. اونا رو می بردم دم خونه ها، ویلا ها. یکی از مشتریاش خانم ثروتمند گوشه‌گیر و عجیبی به نام خانم معتزد بود که ظاهراً بعد از اینکه در جریان مراسم عروسیش داماد اونو قال میذاره، انزوا رو انتخاب میکنه. من 22 ساله بودم که وکیلی به نام اسماعیلی سراغ من اومد و ادعا کرد که یه پولدار ناشناس خیر تصمیم گرفته هزینه ی تحصیل من توی یکی از گرونترین آموزشگاه‌های نقاشی تهران رو تقبل کنه. به تهران رفتم و استاد جلالی ازم خواست برای موفقیت در نقاشی سبک نقاشیمو تغییر بدم. حتی اسمم هم عوض شد. در روز اول نمایشگاه یه مرد ثروتمند تمام نقاشی‌های منو خرید. دو شب بعد از اون روز مهمان ناخوانده‌ای داشتم. مهمان ناخوانده‌ای که مشخص شد همون زندانی فراری بوده که من به اون کمک کردم. عزیز. اون برای من فاش کرد حامی مالی ناشناس من اون بوده. عزیز به ضرب چاقوی خلافکاری از پا در اومد. و حالا ادامه ماجرا.
خانم نوری، من دیگه از شما انتظار نداشتم که در مورد نقاشی‌های ما از صفاتی مثل بی سر و تا و متظاهران استفاده کنین. شما باید توجه بفرمایید، هنرهای از این دست هنرهای حرفه‌ای هستن. نباید انتظار داشته باشین که مردم عادی و عام مخاطب ما باشن. این یه کار تخصصیه، زبان تخصصی، و مخاطب اون باید یا حرفه‌ای باشه یا انگیزه های لازم برای برخورد و درک این هنر رو داشته باشه. بله، هر موقع خواستین من برای مناظره هنری در هر جایی که میل داشته باشین حاضرم. روزتون بخیر خانم. چطوری احمد؟ یه کمی بیقراری، اینطور نیست؟
خب
زیر چشات گود افتاده.
راستش این مدت خوب نخوابیدم.
این یکی دو هفته میخواستم باهات صحبت کنم، حرفایی که البته گفتنش خیلی راحت نیست.
بله، دیدم که پوستر نمایشگاه منو از روی تابلوی اعلانات برداشتن.
بله، اون نمایشگاه برگزار نمیشه.
میشه بپرسم چرا؟
آقای اسماعیلی باهات صحبت نکرده؟
چرا؟ خیلی حال و روز مساعدی نداشت. بهم گفت نیروی انتظامی متوجه فعالیت غیرقانونی حامی مالی مرحوم من شده و کلیه اموال و املاکش ضبط و توقیف شده. ضمناً گفت پروانه وکالت خودش هم لغو شده.
خب فکر کنم اصل مطلب رو بهت گفته.
اصل مطلب؟ یعنی چون عزیز خانی در کار نیست شما دیگه نمیخواین نمایشگاه کارای منو برگزار کنین؟ خب درسته که شهریه تحصیل دوره آموزش نقاشی منو عزیز خان مرحوم پرداخت کرده، اما موفقیت من که به اون ربطی نداره. کارای من تو نمایشگاه فروش رفت. همشو
عزیز خان خرید، مگه نه؟
خب اون چون منو مثل پسرش دوست داشت این کارو کرد. من فکر میکردم در حقم داره لطف میکنه، ولی کاش این کارو نمیکرد. یا حداقل میذاشت کارام تو آخر نمایشگاه تو گالری باقی بمونه. اینجوری هم بیشتر دیده میشد، هم مشتریای دیگه‌ای پیدا میکرد.
شما هیچ به این فکر کردی که چرا کارات فقط یک روز تو نمایشگاه نمایش داده شد؟
خب عزیز خان میخواست کارا رو. شما میخواین به من یه چیزی بگین که شنیدنش حسابی ناراحتم میکنه، درسته؟
متاسفانه همینطوره.
آماده یه شنیدنش هستم.
من هیچ وقت به کارات اعتقاد نداشتم.
اما شما همیشه از کارای من تعریف میکردین.
اون تعریف ها واقعی نبود. نظر واقعی و شخصی من این بود که کارات معمولیه، در حدی نیست که بخواد به عنوان آثار برگزیده نمایش داده بشه. نظر واقعیمو الان داری میشنوی.
الان که دیگه پولی در کار نیست نظر واقعیتونو میگین، درسته؟
تو روال عادی مصاحبه و گزینش برای شرکت در این کلاس ها رو طی نکردی. شهریه هم که عزیز خان برات پرداخت میکرد 3 برابر شهریه بقیه دانشجوها بود.
ولی من یکی از شاگردهای برگزیده دورتون بودم.
نه نبودی. آقای اسماعیلی به هم پیغام داد که اگر تو به عنوان یکی از 4 شاگرد اول برگزیده بشی و کارات در نمایشگاه نمایش داده بشه، عزیز خان حاضره یه وام کلون با بهره کم به هم بده.
خدایا.
پیشنهادش اول قبول کردم، اما بعدش از قبول پیشنهادش پشیمون شدم. از طریق وکیلش بهش پیغام فرستادم که پولو بهش پس میدم، اما اون به هم پیشنهادی داد که به قول پدرخوانده نمیتونستم ردش کنم.
پیشنهادش چی بود؟
اینکه اون وام یه کمک بلاعوض بشه و در مقابل تابلوهای تو برای یک روز، فقط یک روز تو نمایشگاه باشه. توی اون کلاس 2-3 نفری بودن که لیاقتشون برای داشتن کار تو اون نمایشگاه بیشتر از تو بود،
اما پولشون کمتر بود. آره؟ شما روز قبل نمایشگاه با من حرف زدین در مورد اینکه چطور روی کارام مانور بدم تا فروششون بیشتر شه. اگه اعتقادی به کارای من نداشتین چرا اینقدر حساس بودین که من
با اون 3 نفر دیگه هم صحبت کردم. ضمن این که افتتاحیه مهمترین روز یک نمایشگاه است و به هر حال از فروش تابلو 70% به ما میرسه و این مهمه.
به نظر شما من نقاش خوبی نیستم؟
نقاش بدی نیستی، ولی انعطاف لازمو نداری.
من متوجه منظورتون نمیشم.
بعضی از آدما آرزوهای بزرگی دارن و بعضیا خیالات بزرگی. آرزوهای بزرگ رو میشه تبدیل به حقیقت کرد. خیلی وقتا با ماسکای خوب و نقابای خوب. وقتی اونقدر بتونی خوب تو نقشت فرو بری که خودت هم باورت بشه خود نقابی. اما خیالات به جایی نمیرسه. یه خیال باف، یه ایدئالیست نمیتونه تو زمان لازم کارای لازم رو انجام بده. متوجه حرفم میشی؟
نه.
شاید بعدها بشی، بعدها که بزرگتر بشی و یاد بگیری دنیای واقعی و مناسباتش خیلی میتونه متفاوت از اون چیزی باشه که تو در ذهنت داری.
اگه بزرگتر شدن معنیش اینه که مناسبات جامعه قرار باشه شخصیت من و هویت منو تعیین کنه، من ترجیح میدم بچه و خیال باف باقی بمونم.
قبل از این که بری، اینو به عنوان توصیه آخر من همیشه خاطرت باشه، هیچ وقت با چیزی که هستی نجنگ، چون شکست میخوری.
شما باهاش نجنگیدین، برای همینه دیگه به هنر اعتقادی ندارین. نه، من اصلا دلم نمیخواد یکی مثل شما باشم. سلام خانم معتزد.
سلام احمد، ممنونم که اومدی. چطوری؟ این روزها چی کار میکنی؟ هنوز نقاشی میکشی؟
نه دیگه، نه، یه ماهی میشه که کار خاصی نمیکنم. فقط فکر میکنم که در آینده میخوام چی کاری انجام بدم. شما حالتون خوبه؟ یکم رنگ روتون پریده، ضعیف شدین.
نه، حالم خوب نیست. خیلی وقته که حالم خوب نیست. حال خوب و مدت هاست که فراموش کردم. سکوت آزار دهنده است. وقتی که حسش میکنی، وقتی هزار تا سوزن، ده هزار تا سوزن میشه و میره تو ذهنت، روحت، خاطره ها، بعد این تنهایی میشه، جهنم من.
فکر میکردم تنهایی رو دوست داری.
تنهایی تو بهشتم ارزش نداره. سالهای سال انتقام بهم انگیزه میداد. شنیدی که میگن انتقام غذاییه که بهتر سرد سرو بشه؟
بله.
دروغ بوده، مزخرفه. انتقام فقط یه تخیل لذت بخشه که وقتی تبدیل میشه به واقعیت میشه یک کابوس. لیلا.
برای لیلا اتفاقی افتاده؟
بزرگش کردم، هدفم این بود که وسیله انتقامم بشه. لذت می بردم از این که مردا رو تحقیر می کنه. لذت می بردم که چطور قلب خواستگارای عاشقشو می شکنه.
آدمایی مثل من؟
آره، آره. و بین کسایی که باهاشون بد برخورد کرد و قلبشونو شکست، برای یک نفر دلم خیلی سوخت. احساس بدی داشت برای تو. برای همین خواستم منو ببینی، حال بد منو ببینی. اینجوری شاید کفاره کارای بدمو بدم.
خودتونو به خاطر سرزنش نکنید. من نه از دست اون ناراحتم، نه از دست شما. عشق من به لیلا عشق یه طرفه بود. اصرار بی خودی داشتم که اونم منو دوست داشته باشه. توی کتاب خوندم هیچ وقت محبت و گدایی نکنین، چون به گدا چیز به درد بخوری نمیدن.
بله، به گدا چیز به درد بخوری نمیدن، هیچ چیز به درد بخوری نمیدن. یادته چقدر تعجب کردی که از انزوام در ویلای شمال بیرون اومدن؟
بله، من مثل همه فکر میکردم شما میخواین تا آخر عمرتون اونجا باشین.
وقتی دیدم لیلا به سنی رسیده که میتونه انتقام منو بگیره، انگیزه پیدا کردم. حس کردم تماشای خورد شدن مردا تحقیرشون لذت بخش. این که یه زن به پیشنهاد عشقشون ازدواجشون جواب رد بده، اون تصویر اونقدر واضح، اونقدر لذت بخش بود که تصمیم گرفتم تصمیممو عوض کنم، دوباره برگردم به اون دنیا، دنیایی که آدم ها راحت قلب آدم ها رو میشکن. میدونی این وسط بدترین کاری که میکردم چی بود؟
یه لیوان آب براتون بیارم؟
نه، نمیخوام. لیلا همیشه طوری برنامه ریزی میکرد که جلوی من بهشون پاسخ رد بده. منم با یک ضبط صوت کوچیک که توی کیفم بود صداشون رو ضبط میکردم. وقتی لیلا بهشون پاسخ رد میداد، وقتی شروع به التماس میکردن، وقتی بغض میکردن، وقتی گریه میکردن، وقتی میشکستن، بعد اون صدای ضبط شده رو بارها و بارها گوش میکردن. دو روز پیش لیلا قرار بود با نامزدش بیاد کافی شاپی که من بودم، ضبط و آماده کرد. لیلا تنها اومد. گوش کن، این گفتگوی ضبط شده یه دو هفته پیش ما.
لیلا چرا تنها اومدی؟ فکر کنم بهتره برم سر اصل مطلب. ازت خسته شدم، میخوام ترکت کنم.
یعنی چی؟
از من خسته شدی؟ از خودم خسته شدم، از تو خسته شدم، از بازی مسخرت خسته شدم.
خیلی نمک نشناسی.
منو به خاطر نمک نشناسی سرزنش میکنی؟ واقعا مسخره است.
لیلا باور نمی کنم که داری اینطور با من صحبت میکنی.
من ساخته پرداخته شمام، تربیت شده یه مکتب شمام، از من چه انتظاری داشتین؟
به این زودی همه چیزو فراموش کردی؟
نه خانم، فراموش نکردم، همه چیزو توی ذهنم ذخیره کردم.
غرور و تکبر اونم برای من؟
کی به من غرور و تکبر یاد داد؟ کی بود که منو به خاطر این غرور و تکبر تحسین میکرد؟
نه لیلا، لیلا با من این کارو نکن.
کی به من درس سنگدلی داد؟ کی بود که وقتی به دستوراش عمل میکردم منو تشویق میکرد؟
لیلا،
من دارم برمیگردم آلمان. دیگه هیچ وقت منو نمیبینی، دیگه هیچ وقت دنبالم نگرد، هیچ وقت.